سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روية أن زينب بنت علي بن أبي طالب أرواح العالمين لهم الفداء لما ولدت أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على
فجاء إلى منزل فاطمة أرواح العالمين لها الفداء وقال يا بنتا ايتيني بنتك المولودة. فلما أحضرتها أخذها رسول الله وضمها إلى صدره الشريف و وضع خده المنیف على خدها فبکا بکاءً عالیا. یعنی امروز نبی اکرم ارواحنا له الفدا گریه کرد و اونم چه گری؟ و سال دمع على محاسنه شریف جاریا. فقالت فاطمه تو لمازا بکاو کرد لا ابکی الله عینک یا ابتا. فقال یا فاطمه فعلمی ان هذه البنت بعدک و بعدی تبتلا بالبلایا و ترد علیها مصائب و شتا و رضایا. کی گریه کرد در اثر این روزه؟ فبکت فاطمه ارواح العالمین لها الفدا عند ذلک. ماها تو عالم طلبگی اگر به میزان اینکه علممون همین یعنی این اصطلاحات زیاد میشه، روزه هامون، مجلس روزه هامون، گریه هامون، توسلاتمون زیاد نشه، اون وقت ان الانسان لیتقا طغیان میکنیم ها. میگم حالا که به من میگن استاد، حالا که به من میگن فقیه، حالا که به من منصب دادن، بعد اون وقت حرفهای میزنم ناروا. ثم قالت یا ابا فما ثواب من بکا علیها و علا مصائبها. فقال یا بزعتی و قرت عینی ان من بکا علیها و علا مصائبها یکون و ثواب و بکائهی که ثواب من بکا علا اخویها. ثم سماها زینب، ثم سماها زینب. وجود مقدس و ملکوتیش رو زینب نام گذاشت. در عظمت این بیبی ارواح العالمین لها الفدا، اونایی که یه عمر اشک می‌ریختن، بعدش هم یه اون تو روایات کار میکردن، اون آخر اون میگفتن نمیفهمیم که این شخصیت چه شخصیتیه، نمیفهمیم. اونا که یه اون عشق میریختن و یه اون تو روایات سیر میکردن میگفتیم نمیفهم. امروز طبق نقل میلاد چنین شخصیت تراز اولیست در عالم، شریکت الحسین ارواح العالمین لهم الفدا. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید مظلوم غریب عالم، صلواتی مرحمت کنید. و قیل من الممکنه تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم. بحث در اینجا بود که ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن حجیت قیاس رو یا باید اگر میخوایم ثابت کنیم قائل باشیم قیاس علم‌آور است، لذا حجیتش ذاتی است، مثلا به معنایی که اینا دارن میگن علم حجیتش ذاتی است، یا باید اگر نتونستیم ثابت کنیم علم‌آور است گفتیم از دنونه، بگیم از زنونیست که از اون اصل اولیه خارج شده، یعنی پشوانه قطعی و معتبر داره، تا اون وقت بشود ظن معتبر، بشود ظن خاص، بشود اماره و ما مثلا در فقه ازش استنباط کنیم حکم را، دلیل برای ما بشه. تو این قسمت اول بودیم، فرمودن علم‌آور است. ببینید اون نکته‌ای که در ذهن عامه تو مسئله قیاس مهم بوده این بوده که بتوانند در ناحیه اصل کشف علت بکنن. این کشف علت خیلی مهم بوده و واقعا هم تو قیاس اینه که همه کار است. میگه چون این علت رو فرهم داره پس حکم اصل رو فرهم داره، این اون نقطه اساسیه. لذا تو این عبارت مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه حالا به تعبیر خودش میگه قیل، راجب این کلماتی داریم انشاءالله عرض میکنم، قیل به این که از راه به تعبیر ایشان برهان صبر و تقسیم میتونیم کشف علت کنیم در اصل بالعلم، علم پیدا کنیم که علت در اصل چیه با برهان صبر و تقسیم به تعبیر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی. دیگه کار بقیهش حل میشه دیگه، این علت رو در فرع هم میابیم، لذا قیاس میشود تمام، حکم اصل رو میدیم به فرع. تمام نکته، نکته مهم، اهم نکته آن است که بتونیم علما کشف علت کنیم، مثلا حالا با توجه به این عبارتیش، و راهش مثلا برهان صبر و تقسیم است. ببینید کلمه صبر و تقسیم رو خود ایشان در المنطقش داشت، در ذیل بحث قیاس استثنایی دقت کردید، اونجا برهان صبر و تقسیم رو مطرح کرد. ما در الموجز تو بحث حجیت حکم عقل الفصل السادس، حالا به این کتاب 149، اونجا آیت الله عظم سبحانی دام از الله این تعبیر رو داشت، نعم لو ادرک المصلحه یا مفسده و این ادراک ادراک نوعی نباشد که یستوی فیه جمیع العقلا، بل ادراکن شخصیان که حصل له به صبر و تقسیم. اونجا کلمه صبر و تقسیمشون به کار بود. من اونجا وارد شدم از کتب منطقی متعدد و از کتب لغت صبر و تقسیم رو معنا کردم. تقسیم که آنچنان مشکلی ندارد، بیان الاقسام، یه مقسمی رو اقسامش رو شمارش کردن به میگیم تقسیم. میماند کلمه صبر. اگر رفقا به لغت رجوع کنن، در لغت صبر صبره به معنای عمق یابی کردن میاد، به معنای وارسی کردن میاد، به معنای کاوش کردن، آزمایش کردن میاد. دقت کنید به این معنی. لذا صبر یعنی عمق، یعنی خدمت شما کاوش به این معانی، بررسی. تو این برهان صبر و تقسیم، حالا به تعبیر مرحوم مظفر برهان صبر و تقسیم، ولی حالا به تعبیر خود عامه و بیشتر کتب منطقی، در این صبر و تقسیم بدون اینکه کلمه برهان به کار رفته باشه، این کار رو شخص میکنه. چی کار میکنه؟ دوباره عبارت جناب آقای دکتر خانساری رو خوندم براتون از اون کتاب فرهنگ اصطلاحات منطقی، صفحه 125. معمولاً علمای علم منطق معمولاً اینجوری است که صبر و تقسیم رو ذیل بحث تمثیل میارن، یعنی همین قیاس اصولی. ایشان اینجوری بیان کرد براتون، فرمود صبر و تقسیم یکی، آقای دکتر خانساری، یکی از طریقه های اثبات استدلال تمثیلی است. اینا معمولا تو تمثیل میارن و کلمه برهان رو هم میاندازن. حالا عرض میکنم آخره چرا مرحوم مظفر کلمه برهان رو آورده. صبر و تقسیم یکی از طریقهای اثبات استدلال تمثیلی است و آن عبارت است از تحقیق، لذا بهش گفتن صبر، بررسی کردن، کاوش کردن در حصر اوصاف مختلف اصول و القاء یکی یکی آنها تا این که در آخر فقط یکی باقی بمانند و بعدش میگن فکشف به این که این اون علت حکم در اصل است. میان چیکار میکنن؟ میان میگن اگر مثلا شارع مقدس حرمت رو زده به خم میتونه چه علتهایی داشته باشه؟ شاید حس میکنن، ولی به ذهن خودشون، شاید مثلا به خاطر این باشد که تلخ مزه است. میگن ما که الحمدلله خدا رو شد، خدا رو صد هزار مرتبه شد، میگن نمیدونم با ماست و خیار رو نمیدونم چیه بگذارم چون تلخ مزه است. شاید شاره خوشش نمیاد بخورن تهوع بزنن، لذا حرامش کرده. هی بخوای بخوره تعبو بزن، خب دیگران هم مالشون به هم بخوره، فقط که به خاطر همین حرامش کرده. العیاذ بالله، العیاذ بالله، خدا نخواسته باشه چشم انسان بیفته. مثلا شاید به خاطر اینکه بو داره، یه بوی خاص بدی داره مثلا، لذا حرامش کرد. شاید به خاطر اینکه مثلا رنگ خاصی داره، مثلا قرمز رنگ، مثلا به خاطر این آقا می فهمد شرابی، دل سیدم از دلش به درد نگه شرابی. چهارمی شاید به خاطر اسکارشه، همینجوری پنجمی و مثلا ششمی و هفتمی دیگه یه جای نهایت داره دیگه، عقده دیگه، مثلا ده تا شمارش. بعد شروع میکنه از اول به چیکار، میگه مثلا تلخی که نمیتونه سبب حرمت باشه، خب این همه چیز تلخ، دقت کردی؟ بعضی از این گیاهان دارویی که رفقا هم ایام به ما میدادن، اینا دقت کردی؟ عمر من زهر مار بود تقریبا، ولی اینا حرمت بهش نخورده، لذا این نمیتونه دلیل باشه. بوشه، خب این بو رو مثلا فلان چیز هم داره، دقت کردی؟ پس بوشه اون حلاله، پس این نمیتونه علت باشه. رنگشه، خب مثلا شربت آلبالو هم حالا شرابیه، خطیبه شربت مثلا خدمت شما به اون قرمزاش مثلا منم خیلی دوست دارم، اینا هم هست، دقت کرد. و توت فرنگی، شربت بسیار خوبه توت فرنگی، ولی اینا حلاله، اینا حرام نیست. و این هم نیست. مایه بودنشه، اگر مایه بودنشه که باید این اولین نیاز انسان‌ها به این حضرت هاشتوه، اونم چی میشد مثلا؟ اونم باید حرام میشد، اون که حلاله که، تا مایه بودن هم نیست. همینجوری یک یک رو میزند، آخر مثلا میرسه که به اسکار، میگه اسکار علت تامه چی هست؟ حرمت برای
خمر است. این اسکار مثلا در نبیزم موجود است، لذا نبیزم حرام. اینو بهش میگن صبر و تقسیم. ببینید اقسام رو بیان میکنه، کاوش میکنه، خدمت شما عرض شود که بررسی میکنه، تحقیق میکنه چیا میتونه باشه، بعد هضم میکنه تا یکیش بشه. میگه این علت تام است، این علت تام است برای حرمت در عقص. مرحوم مظفر تو عبارت کلمه برهان به کار بود، کما اینکه در المنطقش کلمه برهان به کار بود، چون ایشان در المنطق فرمود، کما اینکه اینجا میفرمود اگر این صبر و تقسیم از راه تقسیم ثنائی باشد که دوران دارد بین نفی و اثبات، ایشون قائل شدیم برهانه و این یفید العلم، یفید الیقین. ولی اگر از راه تقسیم ثنائی دوران بین نفی و اثبات پیش بره که دیگه جلوی هر احتمال جدیدی رو ببنده، این خاصیت نفی و اثبات دیگه، میشود این اقسام اقسام محصوره دیگه، خارج از اینا امکان نداره باشه. اون وقت ایشون در المنطق فرمود، اینجا میفرمد این یفید الیقین، لذا تعبیر به برهان میکنه، چون برهان یقین آور است. ولی نوع آیان عامه و نوع آیون منطقی های ما تعبیر به برهان ندارن، فقط تعبیر به صبر و تقسیم دارن. نکته دیگه نسبت به عبارت هست، انشاءالله عرض میکنم. خب مرحوم مظفر اومده مثالی که اینجا ارائه داده، این مثالی که من عرض کردم نیست، مثالی است که خود عامه زدن. شما این مثال رو در المستصفای غزالی میبینید تا برسد به کتابای معاصر مثل کتاب اصول فقه خزری بگیر. این مثال است، میگن شما در فقه میگید خدمت شما عرض شود که از چیزهایی که درش ربا مطرحه، گندم بر، میگید در این ربا مطرحه و ربا هم حرامه، اونا گفتن میریم سراغ حرمت ربا در بر، در گندم. علتش چی میتواند باشه؟ همین ستایی که ایشون فرمودن همون ستاییست که اونا تو کتاباشون گفتن. یک، طعم. البته بعضی فرمودن طعم، راجع به این صحبت میکنن. دوم، قوت بودنش، اینکه این به عنوان غذا حساب میشه، حتی به عنوان غذا قوت حساب میشه. سوم، مثلا مکیل بودنش، چون کیلیست. یعنی اینا علت این است که توش ربا مطرح شده و حرمت ربا. من راجع به این نکته توضیح بدم. تم یا تم، اگر تم باشد میشه مثلا خدمت شما شود مزش. این که مزه مثلا گندم بخواد تأثیر در ربا آور بودنش باشه و بعدش هم حرمت ربا، این یه مقدار عجیب قریب میدونه، گرچه اینو هر حرفی زدن قد کردید، لیکن دیگه حالا مثلا دیگه این دیگه خیلی عجیب قریبه اگر زده باشه. ولیکن بردم توم در لغت به دو معنا میاد. توم یکی به معنای همین تومه ای که ما فارسی میگیم تومه، لذا عرب به اون کرمی که سر قلاب، قلاب ماهیگیری میزنن که ماهی بگیرن میگه تومه. بعدن اینا لغت لسان رو دارن ترجمه میکنن، اما بعدن یواش یواش از این اصطلاح خاص شیوع پیدا کرد، عمومیت پیدا کرد در مطلق طعمه، ولو برای کارهای دیگه غیر ماهیگیری استفاده شد طعمه. لذا یکی از مصادیق طعمه خود لغت میگه رشوه است، باج. رشوه هم همین کار میکنه دیگه، به طور میاندازه کسی که انسان بهش رشوه میده. شاید به خاطر این که میدانید اون موقع پول و مول که نبوده که، اون چیزی که رایج بوده همین گندم بوده و جو که بحث زکاتش هم مطرحه و تو حیوانات هم مثلا گوسفند و اینا و همین ها رو با هم رد و بدل میکردن دیگه. اگرم چیزی میخواسته به عنوان رشوه داده بشود خب گندم بوده، پول که نبوده که، اینا که مطرح نبوده. لذا شاید به خاطر این که این سبب رشوه است اومده توش مسئله ربا مطرح شده و حرمت ربا شاید، ولی باز من این احتمال رو هم ضعیف میدم. اون احتمالی که به نظرم میاد قوی باشد این است که در لغت توم به ذم به معنای دانه می آید، دانه حبه. و شما می دانید به مباحث ربا شما آشنایید، در مسئله ربا دانه بودن خصوصیت داره، دانه این که این از مواردی است که دانه دانه ایست، مثلی است، این میتونه در ربا آور بودن ثم حرمت ربا دخل داشته باشه. ملذا من از بین این احتمالات توم به معنای دانه را قوی تر میدانم. علیکم به تحقیق، اگر نکته بهتر پیدا کردید من استفاده، یا به خاطر این است که این در قوت استفاده میشه مثلا، یا به خاطر اینکه کیلی است و چون کیلی ممکنه کم و زیاد بشود مسئله ربا درش مطرح میشه، میگن توم که نمیتونه باشد، چیزهای دیگه ما داریم دانه ایست که ربا درش مطرح نیست، قود چیزهای دیگه داریم که قود هست، میماند کیلی، میگن پس این سبب ربا آور شدنش ثم حرمت رباست، لذا هر چیز کیلی مثلا درش ربا مطرس و حرمت ربا. ما هم در فقه شیعه میگیم مکیل و موزون، دقت کردید مکیل و موزون رو میگیم سبب رباست، البته ما بر اساس روایات میگیم نه از این کارا، دقت کردید. خب اینا رو گذاشتیم کنار، مشخص شد علت تامه اینه، علت تامه که این شد میگیم هر فری که این علت تامه درشه ربا مطرس و حرمت ربا. این مقدار بخونم تا اشکالات مرحوم مظفر رو به این بیان ببینیم. و قیل من الممکنه تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم، و برهان و صبر و تقسیم عبارتون عن عد جمیع الاحتمالات الممکنه، این ممکنش هم قابل دقته، احتمالات ممکنه، ثم یقام الدلیل علی نفی واحدن حتی ینحصر الامر فی واحد منها. خب وقتی ینحصر الامر فیتعین، نتیجه انحصار تعین است، فیتعین همون امر واحد، فیقال مثلا حرمت الربا فی البر اما ان تکون معللتا به طعم او بالقوت، خوردنی در غذا مصرف میشه، جنبه غذایی داره، او بالکیل والکل باطل ما عدا الکیل، فیتعین التعلیل تعلیل ربا و حرمت ربا در بر به این چی آقا؟ به این کیل، لذا هر جا که کیلی بود سرایت میدیم، این میشود چی آقا؟ میشود خدمت شما هر شود که قیاس. اقول ایشون میفرماد که حالا با اون چیزی که خودش توی این قیل مطرح کرده تا من آخر نکته رو عرض بکنم، با اون چیزی که خودش در این قیل بر اساس این قول نفی کرده میگه این که به درد نمیخوره که، اون صبر و تقسیمی برهانی است یعنی علم آور است. شما میخواستید بگید ما علم پیدا میکنیم از این راه به علت، اونی علم آور است که تقسیم در این ثنایی باشد، دار مدار نفی و اثبات باشد، همونی که در المنطق فرمود. اگر این بود خوب بود، ولی شما اینجا چی کار کردی؟ شما احتمالات ذهنی خودت رو کشیدی جلو، قائس احتمالات ذهنی خودش رو کشید جلو. خب این دیگه نمیشود حصر، وقتی حصر نشد نمیشود علم پیدا کنیم به علت تامه بودنش. لذا تو چند مرحله اشکالات متعدد می کنن. اشکال اول مرحوم مظفر، اشکال اول این که خب اینایی که تو گفتی عرض کردی، اینا اون مواردی است که به ذهن قائس رسیده است. به ذهن قائس رسیده، خب چقدر از مواردی که ممکنه به ذهن علیل این، به عقل کوچولو این نیامده باشد؟ به اونا چطور میشه؟ اونا شما نادیده انگاشتی. اون مواردی که به ذهن او نرسیده است، لذا ممکن است علت چیزی غیر از موارد ذکر شده او باشد. همونی که او ذکر نکرده همون علت باشد. کجا میخوایی برسید به اینکه این علت تام است از این راهی که شما ارائه کردید به عنوان سبب تفسیر؟ اشکال دوم، شما تو صبر و تقسیم چیکار کردی؟ چند تا مورد رو شمارش کردی، القای واحد کردی. میگیم خب احتمال داره بنده خدا همین مواردی که تو شمارش کردی به ذم هم دیگه علت تامه باشه. امری که شمارش کردی به ذم هم دیگر مجموع، حالا یا مجموع همه اینایی که گفتی یا بعض از این موارد، اینو تو نادیده گرفتی. یکی یکی گفتی تلخی که نه، بو که نه، شاید اسکار به اضافه تلخی، شاید اسکار به اضافه تلخی به اضافه مثلا مایه بودن، این مجموعه. و تو این روش شما از صبر و تقسیم این لحاظ نشد. این سومیش قشنگه، بهش دقت کنید، از یه حیث خیلی قشنگه، این از یه حیثش هم قابل دقته که از کرده. اشکال سومی که میکنه میگه بر اساس اون چیزی که از اذهان خودمون میشناسیم در مقابله با اشیا، ما معمولا ذهن ما عادتا اینجوریست که میریم سراغ اوصاف ظاهریه آن شی. لذا ببینید، گفتم این خمر یا به خاطر تلخیشه یه وصف زاهش، یا به خاطر بوشه مشامی، چیزایی که حواس و اینایی ما درک میکنن، تحت درک ما میان، رنگشه، مایه بودنشه، اسکارشه، یا اونایی که مثلا میدونیم حتی آزمایش بکنه. لکن یه وقتایی داریم که اصلا علت حکم از مقوله اوصاف خود شی، که حالا شی اینجا منظور اون اصله نیست. میگه بگو ببینم، میگه این آیه شریفه رو ببین، آیه شریفه فبه ظلمه، اینو در مغنی داشتی در حرف با، که این با معناش چیه؟ ابن هشام نوشت تعلیل فبه ظلمه من الذین هادو حرمنا. عقل کدوم بنی بشری میره که علت حرمت ظلم باشد؟ ظلم. ماها معمولا تو دایره دیدمون اوصاف ظاهری ها رو میبینیم، اصلا به مخیله کسی میرود که وقتی میخواد شمارش بکند ظلم هم شمارش بکند؟ ظلم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا، این تحلیلی است که مقدم شده، یعنی حرمنا علیهم، اونم چی؟ طیباتی که احلت لهم، براشون حلال بود ولی حرام کردیم به خاطر ظلم آیان یهود. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا. خب اینا هست، اینا رو پای چی کار بکنیم؟ مثل صاحب هدالفکر تو جل 5:231 یه آیه دیگه ای هم اضافه کرده، بقره 143، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. این به ذهنتون میومد؟ ما جعلنا قبلة، ما گفتیم اینوری باید نماز بخونید، وجوب به سمت کعبه نماز خوندن. حالا من البته نرفتم نگاه کنم،
ببینم این واسه قبل از خدمت شما هست شود که نسخه یا واسه بعد از نسخه، حالا هر کدوم که باشه. ما جعلنا القبلة التي الان به ذهنم آمد کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبه. این به ذهنت میاد خب ایناست، چجوری میخوای شمارش کنی؟ چهار اشکال، چهارم اشکالی که دیروزم مطرح کردن شما این حرفا، شما اشاعره ای که قائلید به این که الحسن محسن اشاره، القبی مقبه اشاره، حسن و قبه ذاتی رو قبول نکردید، شما قبول نکردید که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است که به تبعش علت معنا پیدا میکنن. یعنی شما میگفتید میتواند اصلی باشد بدون علت، بعد میایید اینجوری صبر رو تقسیم میکنید، اونم نه یه علت نه دو علت، همجوری شمارش میکنید. این مبنا رو بگیریم یا اون رو بگیریم، پوسته بودنش رو بگیریم یا ریشه پهنش رو بگیریم، دقت کردید اینا با هم دیگه ناسازگاره. لذا ایشون میفرماید از این برهان ها، حالا به تعبیر خودشون، در مقابل ما علن نکنید. ملاحظه بفرمایید، اذا کان الامر اقول من شرط برهان از صبر و تقسیم لیکون برهان، بعد خوندم اقول من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهانا حقیقیا ان تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمه الثنائيه التي تتردد بين النفي والاثبات، همونی که در المنطق فرموده، و ما یذکر من الاحتمالات فی تعلیل الحکم الشرعی لا تعدو، تجاوز نمی کند ان تکون احتمالات که استطاع الغائص ان یحتملها ولم یحتمل غیرها. این یه استقراء ناقصی با توجه به اون ذهن کوچولوی خودت بود، اون چیزی که ذهنت تواناییشو داشت و اون چیزی که به ذهن ناقصت میرسید. ممکنه 3 ساعت دیگه فکر کنی یه چیز دیگه هم برسه، خودتو قایس ان یحتملها ولم یحتمل غیرها لا انها مبنیتون علی الحصر العقلی المردد بین النفی والاثبات، لذا این برهان نیست، لذا علم آوری نیست. و اذا کان الامر کذلک فکل ما یفرزه من الاحتمالات یجوز ان یکون وراءها احتمالاتون که لم یتصورها اصلا، به ذهنش نیامده باشه. و من الاحتمالات ان تکون العلت اجتماع محتملا، همینایی که شمردی دوتاش 3 تاش توی این نحوهی که شما دیدید گفتید الغای تک تک بود میذاشتید کنار کلا، و حالا که ممکنه این جزء العله باشه. و من الاحتمالات ان تکون العلت و اجتماع محتملن او اکثر یا چند تا از اینا، بیش از 2 تا من محتمله القائس. و من الاحتمالات ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر، اصلا غیر از این چیزی که تو گفتی، خارجا عن اوصاف المقیس علی، که معمولا ما در اذهانمون وقتی میخواییم یه چیزی رو بفهمیم همین اوصاف ظاهریش رو در نظر میگیریم، اونا رو شمارش میکنیم. خارجن ان اوصاف المقیس علی که لا یمکن ان یهتدا الیه القائس، اصلا امکان ندارد که ذهن قائس بهش برسه. مثل تعلیل فی قولی تعالی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که احلت لهم، فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات صيانهم لا أوصاف تلك الأشياء، نه أوصاف اونها. تو ذهنت می اومد اینها؟ ما قبلا در همین کتاب بارها من این راجع به این احکام دائر مدار مسائل و مفاسد در متعلقات احکام هستن یا نیستن، اینو بارها بحث کردم، کتاب متعددی را هم بارها آدرس دادم. یکی از جایی که خود مرحوم مظفر ورود پیدا کرد بهش، ما هم باز ورود پیدا کردیم، صفحه 400 کتاب بود که خوندیم، اونجا برید ببینید ایشون مطرح کرد، در همین امسال هم خوندیم، اصول 3، یادتون باشه من هر جا این مبنا رو میگفتم میگفتم یه مبنای دیگری هم هست، بعضی دارن مثل سیدون الاستاد دامت توفیق، اونا میگن نه، احکام دارای مصالح و مفاسد هستن، ولی اینجوری نیست که دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشه. کلامم رو اصلاح میکنم، دفعه قبلی رو اشتباه گفتم، احکام مرتب دائر مدار مصالح هستن، دقت کنید، احکام، ولی نه به این معنا که متعلقاتشون دارای مصالح و مفاسد از لزومه، دقت کرد؟ اونا میگفتن همین که این حکم شاره ببینه در این ظرف جایگاش، اصل حکم اگر مصلحت داشته باشد کافیست برای ابرازش، اصل حکم لازم نیست لزومن متعلقش داره مصلحت و مفسده باشد. اون مثال بچه لجوجی که سیدون الاستاد دامزلو میزن، الان ببینید این آیه شریفه ظاهرن مبنای سیدون الاستاد رو تقویت میکنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، یعنی اینا طیب بودن متعلقشون دارای مفسده نبود، ولی با این حال حرمنا، چرا؟ چون جهل خود حرمت اینجا مصلحت داره، این تقویت میکند اون مبنا رو، اینا رو مینویسیم یه جا به کار میبریم جاش دیگه. باید بعد از این که این مباحثات رو نشستید انشالله تعالی واقعا حرف بزنید، که میزنن الحمدلله، که میزنید الحمدلله. ببین خود این آیه طیبات بوده، اینا طیبات بوده یعنی متعلقشون دارای مفسده نبوده، ولی با این حال حرمنا، چرا؟ چون اصل تشریع حکم حرمت تو این وضعیت به خاطر ظلم مصلحت داره، لذا این نشون میدهد که لزوماً تشریع احکام وابسته نیست به مصلحت و مفسده در متعلقات احکام. علیکم بالتمام. بل من الاحتمالات عند هذا القائس، این حاضر هم میاره که بگه این قائسه میدونی کیه؟ همون که لا یرا تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، این که ان الحکم، حکم در ناحیه است، لا ملاک ولا علت له، فکیف یمکن ان یدعی حصر العلل فی محتم له، در حالی که قد لا تکون برای اون خدمت شما عرض شود که از علتی، مبنای شما این است که میتونه بدون علت باشه، بعد می شمارش میکنه میگه این چند تا، فقط من اگر بودم یه جور دیگه عبارت مینوشتم، من می نوشتم ان الحکم لا ملاک ولا علت له، فکیف این که شما استکشاف علت تامه می کنی، استکشاف فرع وجوده، مرحوم مظفر دست گذاشت این که فکیف یمکن ان یدعی هست، اصلا میگیم به حصرم نمیرسه، کسی که میگه میتونه بدون علت باشه میگه از کجا گفتی علت تامه، کشف علت تامه کردی؟ کشف علت تامه فرع وجود است، و حالا که تو میگی اصلا میتونه نباشد، نباشد، لذا اون بیان شاید مقدم باشد بر بیانشون، گرچه بیانشون غلط نیست ولی در مرتبه بعد است. و علا کل حالن فلا یمکن ان یستنتج من مثل صبر و تقسیم، ببین چیزی که برهانش انداخت، چون این چیزی که اینا میگن دیگه نبود برهان صبر و تقسیم، بود اون صبر و تقسیمی که در تمثیل به کار میبرن، من مثل صبر تقسیم هنا لا یمکن اکثر من الاحتمال، فقط میتونیم احتمالا بگیم، ما بر اساس احتمال میخواید فتوا بدید. و اذا تنزلنا فاکثر ما یحصل منه الذم، از احتمال یه مقدار بیایم پایین‌تر میگیم حد اکثر زن، این دومین شاهد بنده است بر این که صفحه 523 ایشون نوشت ذیل شماره 1، نعم اذا قویت وجوه و شبه بین الاصل والفرع و تعددت یقوا فی النفس احتمال حتی یکون ظنن و یقرب من الیقین، اونجا گفتم این به حد اطمینان نمیرسد، یه شاهدش از المنطقش آوردم، گفتم یه شاهدش هم بعدمه. ببینید اینجا چی گفت، گفت احتمال، تنزل کنیم از احتمال فقط به حد زن، دیگه بالاتر نمیریم. چطور میشه ایشون مد نظرشون رو اطمینان باشن؟ اینم قرینه بعدی ما. و ازا تنزلنا فاکثر ما، فاکثر دیگه بیشتر از این نه، چطور میتونه اونجا مد نظرش اطمینان باشه؟ فاکثر ما یحصل من الذن فرجع الامر بالاخير الى الذن. و بارها عرض کردیم، دقت کردی؟ بارها عرض کردیم به این که ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، تو اون شماره 6 تو مقدمات شماره 6 داشتیم میخوندیم راجع به این نکته بحث کردیم. و فی الحقیقت ان القائلین بالقیاس، البته خودشون هم عاقل بودن، لا یدعون افادته العلم، خودشون هم نگفتن که قیاس علم آور است. بل اقصا ما یتوقعونه از قیاس، افاده قیاس است لذن، غیر این که اونا میگن این زن حجت است، ما میگیم این زن به درد نخور است. غیر انهم یرون ان مثل هذا الزن حجتون. و فی البحث الاتی نبحث عن ادله حجیت چی آقا؟ قیاس. به الدلیل علی حجیت القیاس الظنی. خب حالا با این عبارتی که من خوندم برای شما سوالی تولید شده یا سوالی تولید نشده که از اول میگفتم بهش برگشت میکنم، بهش برگشت میکنم. ببینید خود ایشون چه ادعایی رو کرد. البته این ادعایی نیست که ایشون کرده باشه، سید مرتضی در الزریه این ادعا رو کرد، شیخ طوسی در عده این ادعا رو کرده. کدوم ادعا؟ که خود اینام نمیگن قیاس علم‌آور است. خب رفقای عزیزم، اگر خود اینا نمیگن قیاس علم‌آور است، پس چطور مرحوم مظفر صفحه پیش نوشت قیل من الممکن تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم؟ خب اگر نقطه تمرکز و اساسی قیاس رو اون علته و اونا قائلن که علت رو میشه علم بهش پیدا کرد، خب یه عدهشون لاقل پیدا بشن، یه عدهشون بگن قیاس علم‌آور است. ظاهر بیان مرحوم مظفر این آخرش با اون بیان ناسازگاره، ظاهرش. مگر این که چی بگیم؟ اینی که من میگم بگیم. وقتی کتابای اینا رو میریم میبینیم، مثل چی؟ مثل ارشاد الفهول شوکانی جلد 216، تیتر 116 شوکانی اینه اثبات العله، زیرش می نویسه طرق اثبات علت در قیاس، طرق اثبات علت در قیاس. وقتی میخواییم در اصل بفهمیم علت چیست، شروع میکنه شمارش کردن، میگه بعضی تا 10 تا شمارش کردن، شمارش میکنه 1 2 3 4. خود شوکانی 124 مینویسه صبر و تقسیم، یکیشو 116 شروع میشه، 124 مینویسه صبر و تقسیم، کلمه برهان هم نداره ها. وقتی میریم المستصفای غزالی رو میبینیم جلد 2 295، تیتر اینه اثبات العله بالاستنباط، اثبات کردن علت از راه استنباط. و طرق الاستدلال و هی انواع، کی طرق به دست آوردن علته، شروع میکنه شمارش کردن، اولیش صبر و تقسیم و هو دلیل صحیح. غزالی نوشته پسندیده این رو، دقت کردی؟ همین رو پسندیده و هو دلیل صحیح. وقتی میریم خزری بک از معاصرین رو نگاه میکنیم اصول فقهشو 325 مینویسه تیتر اینه مسالک العله، راه‌های کشف علت، وحیه طریق و اثبات العله، شمارش میکنه 1 اجماع 2 3. من دو خزری بکم بگم، دویی که میگه میگه تنسیس، تنسیس بر علت، اینا رو داشته باشید پس بعدا تنسیس. سه، صبر و تقسیم. همین صبر و تقسیم رو بیان میکنم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اونی که اونا تو کتاباشون دارن اینه، وقتی ارکان قیاس رو مطرح کردن که یکی شد علت، شد اون جهت مشترکه، یه سوالی رو دیدن باید جواب بدن، نحوه اثبات و کشف این علت شروع کردن، شمارش کردن، یکیش هم اووردن صبر و تقسیم، کلمه برهان هم نداره. ظاهراً این قیله اگر قائلی براش وجود داشته باشیم بعد از امامیه باشه. امامیه یعنی امامیه خودشون اومدن چیکار کردن؟ گفتن بهترین راهی که من فکر میکنم خود مرحوم مظفرم همین تو ذهنش بوده، حالا عرض میکنم چرا، بهترین راهی که کسی بتونه بیاد بگه قیاس علم‌آور است آن است که بگه به علت به علم میرسید. از چه راهی میشه به علم رسید؟ کلمه برهان مرحوم مظفر رو آورده. این که میگم خود مرحوم مظفر این تو ذهنش بوده چرا؟ چون مرحوم مظفر این بحث رو زیر چی آورد؟ حجیت قیاس اگر بگیم قیاس علم‌آور است، در صورتی که خود اونها، خود مرحوم مظفر گفت نمیگن قیاس علم آور است، نمیگن. لذا مشخص میشه این یه بیانی است از طریق امامیه برای اینکه بخوان بگن حد اکثر حرفی که اونها میخوان بزنن، ولی البته خودشون هم نزدن ها، لذا عبارت جمع شد. همون چیزی که آخر بحث نوشت، درست نوشت، خودشون هم ادعا نکردند علم‌آوری قیاس رو. چرا؟ چون خودشون هم ادعا نکرده بودن که صبر و تقسیم علم‌آور است، این ادعا نکرده. ما داریم میگیم، ما امامیه میگیم نهایت چیزی که میتونن بگن قیاس علم‌آور است این است که بگن صبر و تقسیم برهان است، برهان علم‌آور است، این علم‌آور است. لذا تمام عبارات رو با هم جفت و جور کردم به فضل الهی. رو شماها تأمل کنید. چه نکته ای رو میخواستم عرض کنم؟ آها، فقط این میماند، اینو عرض کنم، روزه بخونم. دقت کردید؟ شما فکر میکنید این آقایون مثل این غزالی که صبر و تقسیم رو نوشت، پشتش هم نوشت هو دلیل صحیح، فکر میکنید اینایی که مرحوم مظفر دید و گفت خالیش نبود؟ همش حالیش بوده. ولی خب فکر میکنی چجور جواب داده؟ به همون سبکی که تقریبا دیروز جواب داد. دقت کردی؟ این نتیجه لجاجته، این نتیجه عنودیت. من عبارتشو بخوانم، چون روز شادیست از یک حیث شما تا شب بخندید. خدمت شما عرض شود که مستصفا جلد 2 صفحه 296 میگه ببینید این شخص یا مجتهد، انکان مجتهدن، فعلیه صبرون به قدر امکانهی. خود این آدمه دیگه، به اندازه خودش اینا شمارش کرد. حتی یعجز عن ایراد غیرهی، دیگه نتونست بیشتر از این، عاجز بود. عاجز تکلیف داره؟ عاجز که تکلیف نداره که، همینا رو تونست، وسعش بود، چمارش کرد. و اگر کسی بیاد در مقابل ما بخواد مناظره کنه، بگه این دیگه چی بود که شما گفتید، مثلا یه اشکال من، و انکان مناظره، میدونید بهش چی میگیم؟ فیکفیه، بهش اینجوری میگیم ان یقول هذا منتهى قدرتی، دیگه من تمام تلاشمو کردم، منتهی قدرتی. فعل خدمت شما هست، فعل بر، چون عرض کردم اینا مثال بر رو میزنن. فا این شارکتنی فعل جهر، یا بهت میگم که تو یه دونه دیگه میگی بشمو بگو، یا میگی منم بلد نیستم، میگم تو هم که بلد نیستی، خب تو هم همیناست دیگه، پس قبول کن حرف منو، به خدا پناه. فا این شارکتنی فعل جهر به غیرهی لزمک ما الزمنی، خب همونی که من گفتم باید قبول کنی دیگه.
و این اطلعت علا علت اخرى،
خب بیا منو آگاه کن. فیلزمو که تنبیه علیها،
فان قال، اگر بگه نه تو رو آگاهت نمی کنم،
حرفی هم که زدی قبول نمی کنم، لا یلزمونی اون چیزی که تو گفتی ولا از هر العلته، علت هم بهت نمیگم.
و این کنتو اعرفها، اگر چه میدونم.
فخازا اناون اناون محرمون، این لجبازی حرامه.
و صاحبهو اما کاذبون او فاسقون،
به کتمان حکم حرمت.
و مثل حاضر جدل حرامو، ول کنید این جدلا رو.
و لیسه من الدین،
تمام.
لذا صبر و تقسیم فهو دلیل صحیح.
دقت کردید؟ به خدا پناه،
به خدا پناه.
استغفر الله.